أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين على المنبر لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. أمير المؤمنين عليه الصلوات المسلين بالای منبر فرمود که طعم ایمان را نخواهید چشید مگر این که باور داشته باشید آن چرا که به شما رسیده باید میرسیده، نمی شده نرسه، و آن چه که به شما نرسیده نمی شده برسه. طعم ایمان با این چشیده میشه. راضی به رضای خدا بودن، این آرامش زاست. این آدم را به ساحل طمأنینه میرسانه. کار آری، تلاش آری، اما اینکه انتظار داشته باشه آدم حاصل کار و تلاشش اونی که هست بشود، این نیست. ما و موسی همسفر بودیم در سینای عشق. قسمت ما لن ترانی، سهم او دیدار شد. این قسمت دو تا طلبه با هم دیگه میان طلبه میشن، درس میخونن میخونن، بعد 30 سال مثلا یکی از اینها مرجع تقلید میشه، اون دیگری آخوند ده میمانه. باید رساله این آقا رو بگیره و مسائل او را بگه. اینجا دو برخورد هست. یک برخورد این که بگه خب الحمدلله رفیقم علمدار اسلام شد، منم باید کمکش کنم، با افتخار رساله او را بگیره و مسئله بگه. برخورد دوم حسادته، تخریبش کنه، بگه نه خبری نیست. خبری نیست یعنی چه؟ او زحمت کشیده، درس خونده، شما زحمت نکشیدی. شما عرض میکنم که روزمره و کیف روزمره تو مقصود اینه که راضی به رضای خدا باشیم، آن چرا که او میدهد قانع باشیم، آن چرا که او میدهد تنها نون نیست. بعضی ها فکر میکنن فقط نونه، نه، آبرو هم رزقه، مسئولیت هم رزقه، هر کس یه کوپونی داره، از اون اندازه بیرون نخواهد شد. تو روایات هست رزقی را که خدا مقدر کرده میرسه، چه بخواد چه نخواد. به هر حال خدا باوری آدم را با آرامش میرسانه. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. امروز پرونده بحث خونسا را میبندیم، چون مشکل ما مشکل خونسا نیست، همین اندازه سهمش کافیه که سه صورت داره وضعیت خونسا. صورت اول این است که مسامحتن خونسا گفته میشه، ولا جنسیتش معلومه، با یه جراحی مختصر مشخص میشه مرد زن. در این صورت قطعا باید بره جراحی تا تکلیفش مشخص بشه. شبهه جنسیتش چه بسا زن باشه، پزشک مرد مشکل داره، و چه بسا مرد باشه، پزشک زن مشکل داره. گفتیم این از مقوله بله اضطراره، و در مقوله اضطرار از ضرورات و تبیح المحظورات. این از سوره الاولى. از سوره الثانیه، خونسای مشکل که هیچ نشانه ای نداره، هم ذکوریتش بول میکنه هم انوثیتش، هم از ذکوریتش بول قطع میشه هم از انوثیتش. اضلاعشون این همه. عرض میکنم محضرتون که چی؟ نه اضلاع نمیتونه باشه، ولی ذکوریت و انوثیتش با اضلاع مشخص میشه. یا 17 تا هستن تو. پس یک راه میان اضلاعش رو میشناسن، با اضلاعش میگن شما زن هستی یا مرد هستی. عرض میکنم اینجا ما هیچ بحثی نداریم، فقط یه بحث داریم. اون یه بحث اینه، آیا این میتونه بره یک، چون خونسا آلتان داره، بیاد و ذکوریتشو از بن بره جراحی بکنه، فقط انوثیت رو نگه داره، یا انوثیت بره از بن استیصال کنه؟ جایز یا جایز نیست؟ نه نه نه، میگه من خسته شدم، از بس به من خونسا خونسا گفتن، من میام این ذکوریت رو از بین میبرم، چادر سر میکنم، راحت بشم دیگه. او بالعکس، جایزه یا جایز نیست؟ روشن است که او با قطع کهزا سرنوشتش مشخص نمیشه، سرنوشتش، ولی جایزه چنین چیزی یا نه؟ دلیلی بر عدم جوازش نداریم. این دلیلی بر عدم جواز، این نه تذکر است، نه تأنس است، نه تغییر جنسیت است، در هیچ یک از این عناوین نمی گنجه. باز رفتی تو از لا. فرض اینه این مشکله، خونسای مشکله است، خونسای مشکله است. اینی که شما میگید از مشکل بودن در آمده، به هر حال فرض با اگر ما با عزلا دیدیم همه خصوصیات رجولیت و انوثیت رو داره، ولو عزلا کذاست، ولی تمام خصوصیته. اون داستان امیرالمومنین و اون زنی که آمد شکایت کرد و هم حامله شد و هم سبب حمل شد و یک خونسای آنچنانی. از صورت و سالسه خونسای غیر مشکله، خونسایی که امارات ذکوریت رو داره، امارات انوثیت رو داره. اینجا دو مسئله هست. مسئله اول این است، هم ذکوریت رو داره هم انوثیت رو. سخن این است که مشخص یکیش اصلیه، اون دیگری غیر اصلیه. مرد خوب مشخص است مردانیتش به چیه، مشخصه، اصلیش مشخصه، اون غیر اصلیش. سخن اینه میتونه بره کلک اون غیر اصلی رو از بن بکنه، جراحی کنه یا نه. مشخصه که اون مرده، لکن او را زجر میده آلت انوثیت. میتونه بره جراحی کنه یا نه؟ به طریق اولا یعنی چی؟ اگر کسی معتقد شد که نمیشود، اگر کسی، حالا احسنتم، اگر کسی گفت نمیشود خونسا بره خودش را راحت کنه، آیا اینجا میتونه این کار رو بکنه یا نمیشه؟ پس مسئله ما رو گرفتید. کسی میداند مؤنثون، رجولیت هم داره، بره فلان بیمارستان کلکش رو از بون بکنه، خودش راحت کنه، عملیات جراحیه جایزه یا جایز نیست؟ جواب اینه قطعا جایزه، هیچ شبهه شرعی نداره. بله عرض کنم انشاءالله هیچ کس مبتلا نشه، ولی تمامش ضرورته، تمامش ضرورته. یعنی این که او یک عضو زائد داره پدرشو در میاره، هی بهش میگن خونسا خونسا خونسا، چادر میگیرن کذا میگیرن. بنابراین سخن این است که اگر ضرورت تشخیص داده شد، شبهه شرعی غیر از عوارضش نداره. اینی که ایشون میفرمایند جزء عوارضه، و الا به ما هو شبهه شرعی نداره. اگر پزشک بود و دستگاه‌های جدیدی پیدا شد، دستگاه‌های جدید اسمی روش میذارن، یه اسمی رو دستگاه‌های جدید میذارن که بدون خونریزی، لیزر میاد با لیزر کاری میکنه که مشکلات هم خودش رو از معرکه در میاره. اینم برای اینکه مشکل ایشون حل بشه. از صورت و سالس تمام شد دیگه. ما مفروض میگیریم که این انسا مشکل خودش رو خودش حل میکنه، آمپول میزنه، موضعی بیهوش میکنه، با لیزر کلک بلند بلند شده را میکنه. نباشه، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ میخواد خودش راحت کنه دیگه. بله چی؟ هیچ، اتفاقا مقابل اضرار به نفسه، مقابل یعنی بودن این عضو زائد اضرار به نفسه. میخواد این عضو زائد را مثل موهای زیادی که برمیچینن بگن بله این موهای زیادی که شما برمیچینی اضرار به نفسه، اونم مثل موهای زائد. ناخون آقا جون، ناخون، ناخونه ها را میچینن بگن این اضرار به نفسه، اینم بدتر از ناخونه اینی که پیدا شده برای این بدبخت دیگه. بس بیشتر از این مشکل خیالاتی رو حل نکنیم. از صورت و سالسه، از صورت و بله صورت دوم، از صورت سوم. صورت سوم خونسای غیر مشکل دیگه، درسته؟ یکیش گفتیم مشخصه که مرد هست یا زن هست، اون زائدشو بیاد جراحی کنه. صورت دومش اینه مشخص بشه مرده اما نخواد مرد باشه، بیاد به بیمارستان بگه اون اصلی من رو در بود آغون کن. گفت من عرض میکنم هیچ دوست ندارم مرد باشم، بگذار همین زن باشم. اینطوری بگه. صورت قبلی گفتیم اون زائد رو از بین ببره. این صورت این است که نه، بیاد اصلی رو به حسابش برسه. جایزه یا جایز نیست؟ پاسخ همین است که ایشون می‌فرمایند. این دیگه بحث جدیدی نیست، بلکه همون بحثه. یعنی این مشخصه که مرده و نمیخواد مرد باشه، آیا جایز است یا جایز نیست؟ همون فرمایشات آقای خویی و فرمایشات امام هست. آقای خویی میگه جایز نیست، امام می‌فرمایند که جایز است. این دیگه تمام بحث‌های البته للخنسا احکام فی کافت ابواب الفقه، ابواب مختلف فقهی مباحثی داره که ما اینجا فقط بحث تغییر جنسیتش رو مطرح کردیم. خب همچنان تو بحث تغییر جنسیت هستیم. امام در اینجا فرعی رو مطرح کردند که نیازی به بحث گسترده نداره. آیا تغییر جنسیت برای زنی که تمایلات مردانه در خودش میبیند یا تغییر جنسیت برای مردی که تمایلات زنانه در خودش میبیند واجب هم هست یا نیست؟ ما بحث اولمون بحث جواز و عدم جواز بود. این بحث وجوبه، واجب نیست. ما دلیلی بر وجوبش نداریم. این فتوای امام را بخوانم: و هل یجب ذالک لو رأت المرأة فی انفسها تمایلات من سنخ تمایلات الرجل او بعض آثار رجولیه او رأى المرء، یعنی مرد، فی نفسه تمایلات الجنس مخالف، مرد دید که گرایشات زنانه داره، او بعض آثاره، آیا این وجوب داره یا وجوب نداره؟ وجوب نیاز به مبنا داره. اینجا مبنای وجوب چیست؟ صرف تمایل داشتن معناش این نیست که او زن هست، چه بسا در یه محیطی زندگی کرده که گرایشات روانی زنانه پیدا کرده یا گرایشات روانی مردانه پیدا کرده. این دلیل نمیشه بیاد وضعیتش رو تغییر بده. آقای خویی که میگه اصلا جایز نیست، قهرن عدم الوجوب را هم به طریق اولا میگه. امام میفرماید من که میگویم جایز است وجوب را نمیبینم، از ظاهر و عدم و وجوبه، اذا کان شخص و حقیقتا من جنس، مرده، درست حسابی مرده، حالا یه گرایشات آنچنانی. ولیکن امکن تغییر جنسیته به ما یخالف. فرض اینه مرده. آقا فرض اینه که مرده، به تمام معنا مرده. صحبت صحبت وجوبه، ما از اون مرحله جواز رد کردیم، واجبم هست یا نیست، دلیلی بر وجوبش نیست. خب عرض کنم خدمت شما که فردا روز 9 دی هست. من چون اصرار دارم بر بعد علمی شما، شاید در طول این سال این دومین بار است که وارد یک مسئله سیاسی مهم میشم، ولی معتقدم به همون که آقا داره بیمایه فطیر است. وقت شما را به مسائل سیاسی نمیگیرم. یکی دو بار هم ورود کردم، برخی از دوستان این ورود 10 دقیقه یک روبی را مثل کلاس سیاسی گرفتن، نامه نوشتن برای ما که بحث آزاد. نه آقا جون، ما بحث آزادی و کلاس سیاسی و اینها را آقا جون نداریم. من فهمم و میگم، میخواهید بپذیرید میخواهید نپذیرید، این دیگه خیلی خیلی حساسیتی دیده نمیشه. و گوینده درس که ظاهراً سال پنجمه که در محضرتون هستیم، برای رشد سیاسی عزیزان یک نکته را لازم میدانم بگم، و اون نکته اینه: تا کنون در صحن کشور دو خط مطرح بود، اصولگرا اصلاح طلب، ولی مدتی است که در کشور ما احساس دوگانه دیگری میکنیم، و اون احساس دوگانه ما دو جریان هست: جریان بود و نبود نظام اسلامی. این عرض میکنم دو جریان رو به وضوح داره میبینیم، و این دو جریان، یک جریانش مقابله با اصل نظام دیرین است، یعنی می شود گفت دو دهه است. یک جریان، یک جریانم مقابل اونهاست که جریان حزب الله، جریان زنده است، جریان با نشاط، جریانی که هر موقع احساس کنند نظام در خطره وارد میدان شدند و میشن، مثل جریان 9 دی که واقعا حماسه 9 دی در نوع خودش بی بدیل بود، قطعا از حماسه 22 بهمن با شکوه‌تر بود، به دلیل که کار نشده بود. 22 بهمن از اول بهمن دیگه صدا و سیما شروع میکنه به فراهم کردن زمینه، ولی برای 9 دی کار نشد. ولی جمعیت وحدت گویا از زمین می جوشید. با انگیزه مأمورین انتظامات می گفتن از دست ما در رفت دیگه، گوش نمی دادن مردم به حرفمون، می آمدن وارد میدان شدن. اون جریان حزب الله که الحمدلله بوده هست و در بین روحانیت هم با شکوه خواهد بود، کم و زیاد داره ولی هست. اما اون جریان برانداز دقیقاً آبشخورش امریکاست، هیچ تردیدی نباید کرد که تئوری پردازانشون از مدت‌ها کار کردند در سوریه، در لبنان، در عراق و در ایران. در سوریه خب کاری همچنان از پیش نبردند، تا مدتی قبل، چند سال قبل 40% خاک سوریه دست تکفیری ها بود. الان خیلی بدبینانه باید بگیم 10%، 5% خاک سوریه در اختیار تکفیری هاست. لبنان سید مجاهد حزب الله سید حسن نصرالله نگذاشت که اوضاع لبنان به هم بریزه. نخست وزیر انتخاب شد و دوباره کشور آرام شد. میاییم در عراق. تردید نکنید که در عراق قصه براندازی نظام شیعی است. نظرسنجی ها که نه، انتخابات گفت اکثریت عراق شیعند. 60% 60% شیعند. صدها سال شیعه از حقش محروم بود. با سقوط صدام شیعه به حقش رسید. یعنی چی؟ یعنی گفتن نخست وزیری دست شیعه، رئیس جمهور یک کرد و اهل سنت هم در مجلس نقش داشته باشن، رئیس مجلس هم سنی باشه. یعنی عادلانه قضایا پیش رفت. نخست وزیر اول، نخست وزیر دوم، نخست وزیر سوم. جریانی که الان در عراق داره مدیریت میشه دقیقاً خط آمریکاست. اعتراضاتی است که نمیشه ازش گذشت. آب مردم، برق مردم، گاز مردم، سامان زندگی مردم باید بهتر میشد. اما اونی که الان سوار بر موج است آمریکاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه به هر حال عادل عبدالمهدی استعفا داد. میگید ایشون نخست وزیر نباشه؟ قانون اساسی عراق میگه هر گروهی، کتله اونا میگن، هر گروهی که اکثریت داره نخست وزیر معرفی میکنه به رئیس جمهور، رئیس جمهورم معرفی میکنه نخست وزیر رو به مجلس. کتلت البنا و هشت و شعبی و گروه های دیگر، گروه های حزب اللهی هستند که در مجلس عراق هستند. نخست وزیر اول رو معرفی کردن، قصی رو. این رئیس جمهور سنی کرد نپذیرفت. نخست وزیر دوم رو معرفی کردند، نپذیرفت. آمریکایی ها به این رئیس جمهور خط دادند که تهدید به استعفا رو مطرح کنه، تهدید به استعفا رو که نخست وزیر حزب‌اللهی نسبی معرفی نشه. این دقیقاً تو میدان آمریکا بازی کردنه. عراق سامان نداشته باشه، کشور عراق رو به اصطلاح نخست وزیر اداره میکنه. دقیقاً استعفای رئیس جمهور در راستای این بود که نخست وزیر متناسب معرفی نشه. یعنی در عراق هم قصه یک جوری قصه براندازی است. میایم تو ایران، خوب به حمدالله انقلاب 40 ساله شد. مدتها کسانی نظام ولایت فقیه رو نمیخواستند. مدتها. من امروز سر درس یه نمونه رو گفتم، الانم اون نمونه رو میگم، قطعا کد نمیدم که شما بشناسید کیه، ولی میگم براتون. یک عالم بزرگی که قهرمان مبارزه بود و از دنیا رفت، گفت 12 بهمن ما تو فرودگاه مهرآباد منتظر امام بودیم. آقایی کنارم نشسته بود، تو خاطرات مکتوبش نوشته، آقایی که در فتنه 78 دست داشت، به زندان افتاد، خوشبختانه عفو بهش نخورد، تمام زندان رو کشید، از زندان آزاد شد. و هم فکراش در این اختشاشات اخیر بیانیه حمایت از اختشاش گران رو دادند. گفت کنارم نشسته بود، گفت شما آخوندان تونستید حکومت شاه رو سرنگون کنید، اما حکومت کردن بلد نیستید، ازتون میگیریم. تا 78 خمیازه ازتون میگیریم بود. قصه اختشاشات 78 که نخست به اصطلاح وزیر خارجه امریکا اون پیرزنی که کی بود، از بله اون بالبرای، از اینا حمایت کرد به صراحت. فتنه 88 هم دقیقا براندازی بود. قصه ریاست جمهوری و فلان آقا رئیس جمهور باشد و فلان، این حرفا نبود. همون روزها آقا گفت، آقا فرمود ما هم تو مبارزه بودیم، ما هم با شاه مبارزه کردیم. این جور تحرکات، تحرکات برنامه ریزی شده است. رأس الفتنه باز تو این اختشاشات بیانیه داده، از اختشاشگران حمایت کرده، تشبیه کرده به هفته شهریور. قصه فتنه 88 کودتای محض بود، کودتای براندازی، کودتای نرم، آنچنان که در بعضی از کشورهای خاورمیانه و همسایه شوروی اتفاق افتاد. نوارد شادزه از طریق همین به اصطلاح کودتای نرم تو تظاهراتشون وزیر خارجه اتحادیه اروپا از اونجا بلند شد آمد تو راهپیمایی هاشون شرکت کرد. قصه قصه این بود که امید داشتند با فتنه 88 نظام رو سرنگون کنند. باز اینجا مردم به داد رسیدند و فتنه‌گران رو به کلی ناکام گذاشتند در اون مقطع. الانم قصه دیگه قصه اصولگرا و اصلاح طلب نیست. امریکا خط میدهد و بازیچه هاشون در داخل عمل میکنند. دیگه اصولگرا و اصلاح طلب بانک نمیسوزونن که، نمیان فروشگاه ها رو به وضع فنی غارت کنند. در یکی از این شهرهای امام جمعه گفت نیرو به اندازه کافی نبود، اینا با آرامش وانت می آوردند، چیزهایی که لازم بود بر می داشتند، بعدم با پوشک بچه ها چون گیرندگیش زیاده بنزین می زدند، آتیش می دادند و می رفتند. فنی گفت که یک مرکز مخابراتی بود در شیراز که خواصم نمی دانستند. خواص به صورت فنی اول که چنین تدبیر شده بود که اگر اونجا آسیب دید اصفهان آسیب نبینه، مشغول کار بشه. هر دو رو یه جا سوزوندند. یعنی خیلی ناشیان اونایی که این اختشاشات رو اسمشا اعتراضات میگذارند. اختشاشات به معنای دقیق کلمه اختشاشات بود برای به هم ریختن کشور. چهار تا جوان اینقدر کارهای فنی می، چهار تا جوان بیان بگن چرا بنزین گرون شده، اما اینکه بیان این همه مکانها رو آتیش بزنن، آمار رو نمیدانیم ولی دقیق میگیم هزاران میلیارد تومان خسارت زدند. این معناش اینه، خط و خطوط به کنار، اصلاح طلب و اصول گرا به کنار، هممون به عنوان یک تکلیف شرعی نباید بگذاریم این پرچمی که به نام اسلام بر این کشور بلند شده این پرچم آسیب ببینه. میتوانند یا نمیتوانند؟ قطعا نمیتوانند. و مثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطعه فآزره فاستغلظ فاستوى علی سوقه. نظام بیدی نیست که به این بادها بلرزه. اما اون چرا که میخواهم بگویم، افتخار میکنیم در دفاع از نظام اسلامی. پرچم الله اکبر در این کشوره، پرچم اهل بیت در این کشوره. مشکلات هم هست، سوء تدبیرها هم هست، همش محکوم هم هست، اما سخن اصل نظامه. چرا نمی فهمند بعضی ها که دشمن کجا رو هدف قرار داده؟ اگر هر کسی حرفی بزند، نیش بزنه، گاهی قابل تحمله، اما امام به سر ما چرا؟ شاه آمد میدان آستانه، دید روحانیت به استقبالش نیامدند، با کمال وقاحت گفت روحانیت مثل کرمایی هستند که در نجاست میلولند. اینجور اهانت بود به روحانیت، در حقیقت اهانت بود به اسلام. بر این اساس است که فردا روز مهمیه. بزرگداشت فردا در حقیقت بیعت با نظام و انقلاب و ولایت. آنچنان که 22 بهمنی که در پیش داریم این چنینه. ما فردا رو تعطیلیم، انشالله سه شنبه خدمت شما خواهیم بود. دلیل تعطیلی فردا هم بنده میرم بوشهر در مراسم بزرگی که به مناسبت نهدهی هست اونجا سخنرانی میکنیم. انشالله سه شنبه خدمت شما هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.